اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اگر چنانچه فلسفه ماورا و طبیعه مانند سایر علوم پیوسته در تحول نمی باشد، علتش این است که سایر علوم روی فرضیه ها کار می کنند که با پیشرفت و توسعه تجربه تحول پیدا می کنند، ولی فلسفه روی بدیهیات کار می کند و نظر علمی ثابت نتیجه می دهد. و گواه این سخن این است که در جاهایی که مقدمات خود را از علوم می‌گیرد، مانند فلکیات و جواهر و اعراض و بحث‌های دیگر، آن هم مانند علوم و تحول فرضیه‌ها متحول می‌شود. خب من یک خلاصه‌ای از جلسه گذشته عرض بکنم. ما یه دعوی داریم که خلاصه جلسه قبل رو می‌گیم. در زمینه که خب گم نشه بحث‌ها و این سیری که داریم طی می‌کنیم رو مد نظر قرار بدیم، یادآوری هم میشه در حدشندی. بعد یه سری نکات رو هم انشالله اضافه خواهم کرد. ببینید، ما جلسه قبل معلم توی مقاله اول از چیستی فلسفه صحبت کردن و دو تا ضرورت برای ورود به فلسفه بیان کردن. یکی این که ما خب سه تا مقدمه داشت. یکی این که ما هستیم، خارج از مایی هست، ما به این خارج میتونیم علم پیدا بکنیم. مقدمه چهارم که بر این سه تا مقدمه مترتب میشد این بود که ما گاهی اوقات توی تشخیص واقعیت بود و نبود به خطا برمیخوریم، یه علمی میخوایم که بیاد این نیاز ما رو برطرف کنه. بعد گفتن خب علمی که از بود و نبود بحث رو کنه میشه فلسفه. این یک. ثانی یعنی این که خب ما احتیاج داریم که اگر در علوم میخوایم از موضوعاتی بحث بکنیم، یک امری، یک علمی، یک بالاخره باید اون موضوعات رو برای ما اثبات بکنه. کی این کار رو بکنه؟ خود علوم که نمیتونن. چرا؟ چون خود علوم از عوارض بحث میکنن و مولکول شناسیه، یعنی مولکول رو میگن هست، بعد میان میخوان بشناسنش. ولی این که چگونه این اثبات بشه، اثبات این رو خود علوم متکفل نمیشن. مثلا علمی احتیاج داریم که بیاد این کار رو برای ما انجام بده. مثلا نفس، مثلا انسان، اصلا چیزی به نام انسان ما داریم تو خارج جدای از نبات و حیوان و اینها؟ یا اینکه نه، اینم بالاخره یک موجودیه مثل اونها و هیچ تفاوتی نداره و این فقط تسمیه است که اسم شما گذاشتیم انسان. خب اینها رو فلسفه باید انجام. نکته بعد این که ما حالا اینو برمیگردیم. ما فکر کنم این حالا امروز ادامه مقاله یک رو میخونیم تمام میشه، قطعا هم مقاله دو رو میخونیم. حالا عرض میکنم علتش رو چرا. ببینید، ما این دوتا مقاله رو حالا چون بحث سفسطه است و بحث سفسطه ببخشید ارتباط بنده یه لحظه قطع شد، چون بحث سفسطه است و حالا ما باید سفسطه رو رد بکنیم. خوندم جلسه قبل برگشت. خب ببخشید یه لحظه این گوشی زنگ خورد. عرضم خدمتتون که ببینید ما حالا کجا رو صدا بود داشتم اینو عرض میکنم، یعنی حالا کلیت عرضم این بود که ما حالا اینجاها رو سریع رد شدیم، ولی خب ما حالا یه قدی هم مقاله دو رو انشالله باید بخونیم، علتش رو هم عرض میکنم. بعد برمیگردیم تک تک این مقدمات رو باید با هم دیگه درست بکنیم، یعنی رد نمیشیم، ما اینقدر راحت از متن رد نمیشیم. برمیگردیم همون چند تا مقدمه رو باید درست بکنیم، هم رابطه فلسفه با علوم رو یه قدی بیشتر باید بحث بکنیم، چقدره، چه میزانه رابطه، این رو دوباره باید بازخوانی بکنیم. بعد رابطه فلسفه با معرفت شناسی و منطق رو هم که عرض کردم اینم باید اضافه بکنیم، و ضمنش هم رابطه فلسفه با دین، رابطه فلسفه و عرفان رو هم شک دارم حالا بحث بکنیم یا بحث نکنیم، یعنی این فلسفه اشراقی و اینها رو شک دارم، حالا ببینیم چه جور میشه. بعد عرضم خدمتتون که مرحوم علامه که فلسفه رو تعریف کردن و بعد فهمودن که موضوع علوم رو اثبات میکنه و اینکه علوم ضمنش این رو بیان فرمودن که خب علم هم برای فلسفه کاری میکنه، اون کار چیه؟ موضوع سازیه. کاری که علم برای فلسفه انجام میده موضوع سازیه. بعد عرضم خدمتتون که یه نکته رو دوستمون فرمودن، یه اشکالی رو مطرح کردم. من چند تا فقط نکته عرض بکنم. این که ببینید، یعنی برای روشن شدن اون بحث، حالا این رو باید جای خودش بررسی بکنید. ببینید علوم رو حالا حقیقی و اعتباری تقسیم میکنن. علوم حقیقی مثلا علوم طبیعی، علوم زیستی و مثلا ریاضیات، پزشکی و امثال اینها رو خب به یک مبنایی و به یک محوری باید تقسیم بندی کرد. نکته ای که باید حائز اهمیت برامون و خیلی باید بهش توجه بکنیم اینه که واقعیت خارجی حیثیت اندماجی یعنی زیادی داره و اونجا معنا داره موج میزنه. این که چه علمی بیا چه حیثیتی رو بگیره بحث بکنه، اون رو از یه علم دیگه جدا میکنه. لذا توجه، مثلا ببینید شما الان خب ما جامعه رو داریم، فرد رو هم داریم. خب جامعه شناسی ما داریم، بعد میایم میبینیم که آقا یه رشته‌ای داریم به نام مثلا روانشناسی اجتماعی. خب روانشناسی هم داریم. ببینید توی خارج که حالا ما اولا چیزی به نام جامعه نمیبینیم، ما فرد میبینیم. بعد که حالا بعد بیایم ببینیم حالا جامعه رو اثبات میکنیم، ببینیم مثلا حقیقتی به نام جامعه داریم نداریم، ببینیم چیه، میشه نمیشه. بعد خب میبینیم که یه حیثیت دیگه هم داریم که فرد در اجتماع، یعنی یه موقع فرد رو به ما هو فرد نگاه میکنیم، یه موقع نه، این حیثیت که فرد در جامعه قرار داره. البته این حیثیت‌ها حیثیت‌های واقعیه ها، یعنی ما نیستیم که داریم تقسیم بندی می‌کنیم، خارجه که داره حیثیت‌های خودش رو ما نشون میده و ما رو مجبور می‌کنه که از اون حیثیت‌ها بحث بکنیم. ببینید الان خب یا مثلا آبی که روبرویم، ما می‌بینیم از یه حیثیت اگر نگاه بکنیم همین آب بحثش بحث فلسفیه، از یه حیثیت اگر نگاه بکنیم خب همین آب بحث فیزیکه، همین یه حیثیت نگاه بکنیم بحث شیمیاییه، یه حیثیت اگر نگاه کنیم مثلا شاید بحث به زیست ارتباط پیدا بکنه. توجه داریم؟ همین رو اگه از یه منظر دیگه نگاه بکنیم بحث الهیاتیه. لذا ببینید تعبیری دارن آقایون که لولا الحیثیات لم تکن العلوم. اگر حیثیات نباشه، حیثیات متعدد و حیثیات انباشته متن خارجی نباشه، اصلا علوم شکل نمیگیره. لذا این خیلی مهمه و این که ما داریم دسته‌بندی میکنیم به حسب خودمون نیست، اون حیثیات هن که ما رو وامی دارن به این که چگونه دسته‌بندی بکنیم. لذا اگر یک حیثیت رو یک علمی داره بحث میکنه، اگر از یه حیثیت دیگه بحث کنه اونجا خروج از بحثه. اینجا به اون علم میگن که آقا این بحث مال شما حالا نداره، بحث کردیم ولی این بحث مال اون علمه، مال یه علم دیگه است. این رو هم خواستم توجه بدم. بعد این رو عرض کردیم که رابطه علوم و فلسفه رو که بیان کردیم، حالا بیانی هم داره علامه، امروز دوباره با هم دیگه میخونیم، این که هیچ موقع بحث علمی در اداد بحث فلسفی نمیتونه قرار بگیره. حالا عرض کردیم این رو که کبرا قرار میگیره، بحث فلسفی کبراست، اون حالت صغروی داره و حالا به تعبیر مرحوم علامه مطلق و مقیدن، عام و خاصن، که حالا امروز هم یه قدری باید توضیح بدیم. حالا این رو ما برمیگردیم تو بحث عام العلوم بودن فلسفه هم دوباره بهش برمیگردیم، یعنی ما هنوز با این کار داریم. بعد برای این بحث به نظرم بحث خوب همون بحث فقه و اصول خوبه، یعنی اگر کسی بخواد تصور بکنه همون مثال خوبی. بعد علامه فرمودن به خاطر عدم توجه به این نکته و اینکه علوم با فلسفه چه رابطه‌ای دارن، بعضی ها و بعضی فلاسفه، حالا به تعبیر ایشون فلاسفه مادیات تحولی، اینها به اشتباه افتادن. دو تا مدعا داشتن. اول اینه که فلسفه ماوراءطبیعه و متافیزیک تنها به یک رشته مقدمات علمی و پندارهای ساده بیگواه متکی است، در حالی که خب ما با حس و تجربه داریم کار میکنیم، فلسفه ما مبتنی بر حس و تجربه است و اینکه خب حس و تجربه گواه راستیش، گواه درستیش از کجاست؟ از اینکه هر روز داره نتایج جدیدی به بار میاد. علامه فهمونه خب این که با اون صحبت‌های ما بطلانش روشن میشه، اینکه بحث علمی نمیتونه بیاد توی بحث فلسفی به این شکل تاثیرگذار باشه. این رو بیان فرمودن، عرض کردیم. اشکال دوم و مدعای دوم این بود که خب این فلسفه ماوراءطبیعه به بنبست‌های میرسه. شما ببینید از زمان بوعلی سینا مسائلش ثابته، روشش ثابته، نتایجش ثابته، حالا یه قضیه مثلا این ور اون ور. یه قدی هم بالا و پایین، ولی خب نتونستن تحول بنیادینی در جهان ایجاد بکنن. مثلا این مقداری هم نمکش رو زیاد بکنیم اینجا. ولی خب فلسفه ما با علم داره پیشرفت میکنه، یعنی فلسفه ما دائم در حال تغییره، دائم در حال تحوله و اصلا این کمال فلسفه ماست. ببینید مرحوم علامه طباطبایی دو تا جواب میدن. جواب حالا و جواب دوم بگم. جواب دوم اینه که همین ادعایی که شما دارید میکنید که فلسفه ما با پیشرفت علوم پیشرفت میکنه، خود این یست ثابت یا یست متغیره؟ اگر متغیره خب یعنی فلسفه شما جایی میرسه پیشرفت علوم تغییر نمیکنه، پس این نقص فلسفه نیست. اگر هم ثابته پس ببینید شما فلسفتون ثابتاتی داره. فلسفه قدیم هم خب بحثای ثابتی داره، بحثایی هم داشته که متکی بر علوم بوده، مثل بحث فلکیات، بحث عنصر خامسه، اون بحثای طبیعیات قدیم، حالا علامه چند تا رو میشمارن. خب اینها با تغییر علوم تغییر میکنه، ولی قرار نیستش که حالا تمام بنیادهای فلسفی از هم بپاشه به خاطر اینکه مثلا یک علمی داره تغییر میکنه. اینو بعضا برای دین هم میارن که آقا دین چرا احکام ثابت قوانین، حالا دینم احکام ثابت احکام متغیر داره، ولی خب اصلا چه معنی داره؟ خب جامعه عوض شده، انسان عوض شده، یعنی ما هیچ ثابتاتی نداریم، هیچی. این یه نکته. اشکال یعنی اون اشکال اولم اینه که خب ببینید فلسفه به خاطر اینکه از کجا داره شروع میکنه و چگونه استنتاج میکنه و چگونه نتیجه میگیره، خب از اولیات داره شروع میکنه. اولیات از صدر، از صدر تاریخ بشریت تا الان ثابت. قرار نیستش که حالا تغییر آنچنانی ما تو اولیه، خب استحاله اجتماع و ارتفاع نقیزه همین بوده که الان، همین بوده که 10 قرن قبل بوده، همین بوده که 2000 سال قبل، چه تفاوتی داره؟ لذا این باعث میشه که فلسفه یک ثبات بیشتری اتفاقا پیدا بکنه. اما خب علوم احتیاج به ابزار داره، احتیاج به روش داره، احتیاج به تحقیق داره، احتیاج به تجربه داره. خب این تو بستر زمان اتفاق میفته. ابزار، خب ابزاری که امروز دارن برای تحقیق 2000 سال قبل نداشتن. خب معلومه، خب وقتی که ابزار پیشرفت کنه علوم هم به حسب اون تغییر میکنن و این اتفاقا نقص علمه. یعنی حالا این جای خودش باید بررسی بشه، اینکه اگر هی داره تغییر میکنه، هی نظریات داره تغییر میکنه که کمال نیست، یعنی نرسیده به واقع. یعنی واقع میفهمید اون قبلی که میگفت واقع اینه، واقع این نیست، در حالی که خب فلسفه شما ببینید اصول مسلمش حالا در بین مسلمین، حالا یه جایی هم بوده فراز و نشیب هایی بوده، ولی خب اصول مسلم هیچ وقت مورد انکار قرار نگرفته تو غرب، به خاطر اینکه همین اتفاقات و همین جریانات داشته شده تو غرب. میبینید انقدر فلسفه بالا و پایین میشه، یه چیزی امروز میگن فردا میان رد میکنن، امروز علوم تجربی علم پوزیتیو خیلی پررنگ میشه، فردا پست مدرن ها میان میگن آقا این حرفایی که اینا زدن همه از بیخوبون باطل بوده. خب بخونیم این رو. اشکال رو خونده بودم، اشکال اول پاسخش خونده بودم، اشکال دوم هم دوباره میخونم. میگویند فلسفه ماورا و طبیعه به یک بنبست هایی میرسد که بحث را متوقف ساخته و سیر علمی را میمیراند، ولی فلسفه ما چون متکی به علمی باشد با پیشرفت علم پیشرفت میکنه. جواب میدن که اگر چنانچه فلسفه ماوراءالطبیعه مانند سایر علوم پیوسته در تحول نمی باشد، علتش این است که سایر علوم روی فرضیه ها کار می کنند که با پیشرفت و توسعه تجربه تحول پیدا می کنند. عرض کردم چجور. ولی فلسفه روی بدیهیات کار می کند و نظر علمی و نظر علمی ثابت نتیجه می دهد و گواه این سخن این است، این اینکه چون رو بدیهیات کار میکنه نتیجه ثابتی میده، و گواه این سخن این است که در جاهایی که مقدمات خود رو از علوم میگیرد، مانند فلکیات و جواهر و اعراض و بحثهای دیگر، آن هم مانند علوم با تحول فرضیه ها متحول میشود. یعنی شاهد این که ببینید اون قسمت فلسفه که روی بدیهیات داره کار میکنه با تغییر علوم تغییر نمیکنه، اما اون قسمتیش رو که داره از علم میگیره، انرژی رو داره از علم میگیره، بحثای دیگر رو داره از علم میگیره، خب اون با پیشرفت علوم تغییر میکنه. نقص‌تر این که این اشکال دوم، نقص‌تر این که این دانشمندان همین سخن را که مثلا ماتریالیسم دیالکتیک با تحول علم متحول است به عنوان یک نظر ثابت غیر متحول، یعنی به تعبیر خودشون به بن‌بست رسیده، به ما میفروشن. خب اشوال خوب. خب این نکته اول چی بود؟ این که اینها عرضم خدمتی که به خاطر اینکه توجه به رابطه علوم و فلسفه نداشتن دچار این مشکلات شدن، دو تا ادعای بی‌پایه کردن. نکته دوم یه جور جنبندیه، یعنی جنبندی بحثای گذشته است. نکته دو، از بیانی که در رابطه فلسفه با علوم گذشت استنتاج می‌شود که یک، علوم از راه اثبات وجود موضوع به طور کلی نیازمند به فلسفه می‌باشند. اینو که عرض کرد. خب حالا که اینجوریه، ببینید موضوع فلسفه چیه؟ وجود مطلق. رابطه علوم چیه؟ موضوع علوم چیه؟ وجود انسان، وجود حیوان، وجود عرضم خدمتتون گیاه، وجود کانی و عرضم خدمتتون وجود مولکول، وجود چی؟ اینها رو میذاره موضوع و شروع میکنه حول اینها بحث میکنه. خب حالا اگر اینجوری، رابطه فلسفه با علوم چی میشه؟ رابطه اطلاق و تغییر، رابطه عموم و خصوص میشه. میفهمم نظر فلسفه با نظرهای سایر علوم از راه اطلاق و تغییر، عموم و خصوص مختلف میباشد. اما خواست به همین معناها، به این معنا که بحث مادی اثبات وجود مادی و نفی وجود مادی میکند، نه مطلق وجود. ببینید گیاهشناس که داره بحث میکنه، از اگه بخواد گیاهی رو اثبات بکنه بحث گیاهشناسی میکنه، بخواد گیاهی رو نفع بکنه بحث گیاهشناسی میکنه. اما خب فلسفه از مطلق، یعنی نه فقط وجود گیاه، وجود انسان و سایر موجودات. زیرا کاوش هر علم در اطراف موضوع بحث خیش خواهد بود. پس در صورتی که موضوع آن مادی بوده باشد، نفع و اثبات آن از ماده تجاوز ننموده و حق تعرض به غیر ماده نفیان و اثباتن را نخواهد داشت. حالا این که درخت بود، حالا شما بیارید کل علوم تجربی، کل علوم طبیعی، خب اینا همه دارن حول محور موضوعات مادی بحث میکنن. اگر حول محور موضوعات مادی بحث میکنن، آیا اینها میتونن راجع به امر مجرد نظر بدن؟ ببینید بحثی نیستش که حالا نظر دادن، بحث اینه که اگر نفیان یا اثباتن نظر بدن این کار غلطه، چون اصلا موضوعشون نیست، نه ابزارش رو دارن نه روشش رو دارن. راجب چی میخوان نظر بدن؟ راجب یک چیزی که اینا اندازه دهانشون عرض کردن، اما اندازه موضوعشونه، اندازه اون مادیته، نمیتونن بیشتر از اون صحبت بکنن، نه نفیان و نه اثباتن. نمیتونن، اگه عرضم خدمتتون که مثلا دانشمندان فیزیک بیان بگن خدا هست، باز اشتباه کردن. اگرم بگن خدا نیست، باز اشتباه کردن، چون اصلا این موضوع برای علم اونها نیست، اونها نفیان اثباتا نمیتونن بهش وارد بشن، لذا باید سکوت بکنن. چنانچه یک زیستشناس، بخوام خیلی روشن بگیم، یک زیستشناس نسبت به مثلا عرضم خدمتتون که مباحث فیزیک باید ساکت باشه. همین، دقیقا همینه، هیچ تفاوتی نداره. خب به خلاف فلسفه که دید آن یعنی منظر آن اطلاق داشته و به یک موجود مخصوصی مخصور نیست، بنابراین ممکن است یکی از علوم چیزی را اثبات نماید و فلسفه به اثبات آن قناعت نبرزد، یا به نفع نظری بدهد و به فلسفه به نفی آن اعتنایی ننماید. چرا؟ چون فلسفه علم حاکمه. حالا باید عرض کنیم علم حاکم رو انشاءالله برمی‌گردیم. خب بعد جناب علامه یه دونه مثال برای ما میزنن، میگم ببینید این آقایون الان توی این بحثای علوم شناختی هم مطرحه، میان بررسی میکنن که آقا ما وقتی حس میکنیم، مثلا یک گرمایی رو حس میکنیم یا یک چیزی رو میبینیم، چه اتفاقاتی در اعصاب انسان رخ میده، کجای مغز درگیر میشه، مغز چه فعالیت هایی انجام میده، چیکار میکنه، این کارا رو انجام میده. خب بعد میگن ادراک اینه، بعد میگیم که خب ادراک نه، یک امر مجرده. میگن کو امر مجرد؟ کجاست این امر مجرد؟ ببینید اینها میتونن بگن موقع ادراک، ببینید همین قدری که تجربه کردن همین اندازه باید صحبت بکنن. آقا موقعی که ادراک رخ میده این اتفاقات هم در بدن میفت. اما یه چیز دیگه یه ما اینجا داریم یا نداریم، اینا نفیان و اثباتان نمیتونن بهش بپردازن. این یک. این مثال دوم هم میزنن، این که مثلا شما ببینید آقا الان ریاضیات خب راجع به اعداد و احکام اعداد و اینها بحث کنه، خب اینا برای محاسبه یه چیزی دارن به اسم مثبت و یه چیزی دارن به نام منفی. بعد عرضم خدمتتون که مثلا ته یک شرایطی میان منفی رو مثبت میکنن توی ریاضیات. خب بعد بیا اینا ادعا بکنن که خب چجوری منفی مثبت میشه اینجا توی عالم اینجوریه که وجود میتونه عدم بشه، عدم هم میتونه موجود بشه، مثل همین این کار. خب ببین اینا هم دوباره از موضوع بحث خودشون خارج شدن، اصلا به اینا دخلی نداره که وجود عدم میشه، عدم وجود میشه، این اصلا اینا فقط از احوال و عوارض کم حق دارن صحبت بکنن، بیشتر از این نباید صحبت بکنن. میدونید هر علمی که معمولا کار میکنه یه نگاه تمامیت گرایی داره، یعنی دوست داره دیگه همه چیزو در قالب ریاضی مثلا توضیح بده. یا این هست تا این، یعنی سراغ دانشمندان علوم میاد، مثلا جامعه شناسا شما ببینید تو تمامی بحثا وارد میشن و دوست دارن همه رو تحت تسخیر جامعه و اجتماع در بیارن. این هست، یعنی این تمامیت خواهی رو اونها فکر میکنن که کار درستی هم هست، یعنی همه چیز رو یه منظری رو که کار میکنن میگن کل عالم دیگه همینه. بعد مرحوم علامه برای همین یه مثال میزنن، میگن آقا یه چند تا خارکنن، بعد عرضم خدمتتون که اون اولی داره رفته صبح رفته الان داره برمیگرده، این دومی رو میبینه میگه نرو چیزی نیست. این چیزی نیست در این معنا که هیچ چی نیست، چرا؟ چون موضوع بحث اینا خاره، یعنی این که میخوام ببینم آقا این بیابون مثلا هیزم هست هیزم نیست، خاری هست بکنم بردارم بیارم، یا این که این وقتی میگه چیزی نیست نه این معنا که مطلقا چیزی نیست، یعنی خاری نیست. خب بخونیم این رو. مثال یک، با آزمایش‌های طبی به دست آمده که هنگام تفکر مثلا کیفیت خاصی در ماده خوندم متن بالا رو دیگه. نخوندم. ببینید دو، نظر فلسفه با نظرهای سایر علوم از راه اطلاق و تقیید عموم و خصوص مختلف می باشن، به این معنا که بحث مادی اثبات وجود مادی و نفی وجود مادی می کند نه مطلق وجود، زیرا کاوش هر علم در اطراف موضوع بحث خیش خواهد بود. پس در صورتی که موضوع آن مادی بوده باشد نفی و اثبات از آن ماده تجاوز ننموده و حق تعرض به غیر ماده نفیان و اثباتن نخواهد داشت، به خلاف فلسفه که دید آن اطلاق نخوندن ولی نداره دوباره خوند که دید آن اطلاق داشته و به یک موجود مخصوصی مقصور نیست، بنابراین ممکن است یکی از اون چیزی را اثبات کنه فلسفه به اثبات آن قناعت نورزد یا نفی نظر... یا به نفی نظری بدهد و فلسفه به نفیان اعتنا ننمود. مثال یک، با آزمایش های طبی به دست آمده که هنگام تفکر مثلا کیفیت خاصی در ماده مغز حاصل می شود که نام آن پیش دانشمندان طبیعی ادراک است. معنای سخن وی این است که بحث و آزمایش در مورد ادراک این پدیده مادی را می یابد، یعنی بله وقتی ادراک می کنیم اتفاقا می افته، ولی آیا در مورد ادراک موجود دیگری غیر مادی به همراه این پدیده مادی نیست هست یا نیست؟ آزمایش و بحث طبیعی ساکت است. اگر چنانچه موجود هم بوده باشد بحث طبیعی نمیتواند آن را نشان بدهد، اصلا نمیتونه. چرا؟ باید اینکه بحث طبیعی موضوع خودشو داره، مقدمات خودشو داره، روش خودشو داره، اون چیزی هم که اثبات میکنه منطقا باید متناسب با همین باشه، باید از سنخ خودش باشه. خب اون که اصلا سنخش اگه یه امر مجردی باشه، سنخش که اصلا اینا نیست، نه روشش روش تجربیه، نه قرار به حس در بیاد، نه قرار جور دیگه ای. خب اگه این نیست خب چجوری میخواد اثبات بکنه؟ زیرا هر مقدمه نتیجه ای را میتواند بدهد که از سنخ خودش باشد. اینم دلیل این که نمیتونه نشان بده. هر مقدمه نتیجه ای را میتواند بدهد که از سنخ خودش باشد، یعنی اون چیزی که از این مقدمه نتیجه میشه از سنخ خودشه. همچنین یه چیزی که میخواد نتیجه گیری گره، خلاصه گندم از گندم بجوید بروید جوز جو، اینها باید متناسب باشه. اساساً روی غرض فنی در طبیعیات وجود و ماده به یک معناست. یعنی ماده مساوی است با وجود و نفی وجود مساوی با نفی ماده است. میگن چون اینا منظرشون کوچیکه، منظرشون تنگه، زاویه دیدشون وسیع نیست، خب کل عالم رو که از منظر فیزیکی دارن نگاه میکنن میگن آقا عالم اصلا یعنی همین ماده، اصلا موجود یعنی همین ماده، یعنی ماده و انرژی دیگه، چیز غیر از این نمیتونه باشه. ولی چون نظر فلسفه وسیع تر است، به مجرد اینکه بحث طبیعی از چیزی نفی وجود کرد، فلسفه با آن قناعت نکرده و به کاوش‌های خود ادامه خواهد داد. این مثال یک. مثال دو، ریاضی میگوید دو طرف معادله جبری که مشتمل به ارقام سلبی یا ایجابی باشد، ممکن است رقم ایجابی را از طرفی برداشته و تبدیل به رقم سلبی نموده و در طرف دیگر بگذاریم، منفی را از این ور بیاریم اون طرف، حالا یا بالعکس از این کارا اینچنین. و این سخن است برهانی، البته تو ریاضیات این حرف درسته و فلسفه این سخن را به معنای ثبوت نتایج مثبته میپذیرند. میگم فلسفه هم همینقدر که بله این منفی میتونه بشه مثبت، این گونه تو ریاضیات بخوام حل بکنیم مثلا، بله فلسفه میپذیره، نه به معنای تبدیل وجود به عدم یا به عکس آن، ولی خب قرار نیستش که ما بیایم همون رو بعد بگیم آقا کل عالم ریاضیات منفی اینه مثبت اینه، بعد این به این تبدیل میشه پس تو عالم هم این گونه است، این که نمیشه. روی هم رفته. مثل این علوم و مثل این علوم و فلسفه، مثل یک خارکنی است که تیشه خود را برداشته و برای کندن خار رهسپار کوه میشود. اگر کسی از کوه سرازیر شده به وی بگوید مرا چیزی نیست، معنای سخن وی این است که در کوه خاری نیست، زیرا در ظرف غرض خارکن چیز و خار یکی است، خار یعنی همون چیز. و البته معنای سخن وی این نیست که کوه و سنگ و خاک و سبزه و هیچ موجودی نیست. و اگر این سخن به صیادی که سلاح به دست گرفته و متوجه کوه است گفته شود، معنای چیز شکار خواهد بود. اگه به شکارچی بگیم مرا چیزی نیست، یعنی که نه شکاری نیست، نه اینکه هیچی نیست. برای وی معنای بسیار وسیعی میدهد، به طوری که ناچار است بگوید دروغ است. از بیان گذشته نتیجه گرفته میشود که با نظر مثبت یا منفی که در علوم دیگر تهیه شده، یک نظریه مثبت یا منفی فلسفی را نمیتوان نفی کرد. نه تنها نمیتوان نفی کرد، نمیتوان اثبات هم کرد. یعنی شما ببینید دیگه، وقت فیزیک میتونه علیت رو بیاد نفی بکنه، خب نکته 3 اینم راحته، یعنی من خیلی روونم و خیلی روشنه. ایشون میگن ببینید مکاتبی که متعرض وجود عدم اشیا میشن، اینا دو دستن، یا فلاسفه یا این که نه عرضم خدمتون که سوفسطاییان، حالا اینشون تمیم بره ایدئالیست، اونم بهش میگه رئالیست، به فلسفه میگه همون رئالیست، به سفسط هم میدن. حالا این عنوان درسته درست نیست، ایدئالیست ها همینو میگن نمیگن، حالا این یه بحث جدایی میطلبه، یعنی ما داریم ببینیم آیا علامه که سفسطه رو مساوی با ایدئالیسم گرفتن، آیا این کار درستی یا نه و چه تفاوتهایی داره. شما میگین آیا متحری هم آوردن توی حاشیه که سفسطه خب یه جایگاه تاریخی داره، یه جریانهایی توی یونان بوده بعد قبل از سقراط، به خاطر یه جریانهایی کار به سفسطه میکشه. حالا اینا شاید توضیح دادم خدمتتون مفصلش رو که چی میشه، چه جور میشه که اینها بروز میکنن تو جامعه یونان آن روز، و اینکه بستر اجتماعی چی بوده که کار به اینجا کشیده، و نسبیت و انکار حقایق و اینها. ولی حالا ایدئالیست ها آیا همونن، همونو نمیگن، چه تفاوت هایی داره، این باید جای خودش بره. حالا علامه اینجوری میگن، میفهمن که بالاخره اینایی که متعرض وجود عدم میشه یا فلسفه است یا سفسطه است. حالا فلسفه هم یا مادیه یا فقط موجودات رو مسابقه ماده میدونه، مساویه با ماده میدونه، یا اینکه غیر مادی هم غیر ماده هم دخیل میکنه. مال مادی هم اگر بود یا منطقش ثابته، یعنی اون فلسفه مادی با منطق ثابت میشه ماتریالیسم متافیزیک به تعبیر علامه، فلسفه مادی با منطق متحول با منطق هگلی میشه ماتریالیسم دیالکتیک. این خلاصه 4 تا مسلک نتیجه میشه: 1 ماتریالیسم متافیزیک، 2 ماتریالیسم دیالکتیک، 3 فلسفه غیر مادی، حالا میخوایم بگیم بهش متافیزیک یا هر اسم دیگه میخوایم بذاریم، فلسفه الهی، و 4 سفسطه. نکته 3، چنان که گفته شد بحث فلسفی بحثی است که به اثبات وجود و عدم اشیاء میپردازد. حالا اگر کسی فرض شود که بحث فلسفی درباره وی مؤثر نشود، یعنی نتواند علم قطعی به وجود چیزی به هم رساند، باحث مزبور سوفسطی یا ایدئالیست نامیده میشود و در نقطه مقابل فیلسوف یا رئالیست قرار میگیرد، و از این روی مکتبی که متعرض وجود و عدم میشود به حسب تقسیم اولی به دو قسم فلسفه و سفسطه رئالیسم و ایدئالیسم منقسم می شود. ببینید یه نکته دقت بفرمایید، اون عبارتی که الان سریع خوندم و یه بار برمیگردم. حال اگر کسی فرض شود که بحث فلسفی درباره وی مؤثر نشود، یعنی چی بحث فلسفی مؤثر نشه؟ یعنی نتواند علم قطعی به وجود چیزی به هم بساند. ببینید اینجا علم قطعی رو لازمه کار فلسفی دونستن. اینو ما باید برگردیم و حالا الان سریع میخونیم رد میشیم، ولی برمیگردیم اینو انشالله توضیح میدیم. چرا علم قطعی؟ اصلا چرا علم قطعی باید تو فلسفه باشه؟ اینو تا الان نگفته بودم، گفتم اینجا یه عنصری هم اضافه بکنیم، عنصر قطع. درست شد، عنصر قطع توی فلسفه. حالا اینو بعد انشالله برگردیم توضیح بدیم. و همچنین مکتب فلسفی از نقطه نظر اثبات و عدم اثبات ماوراءطبیعه به دو مکتب ماوراءطبیعه متافیزیک و مادی، دو مکتب ماوراءطبیعه یا متافیزیک و مادی ماتریالیست، و همچنین مکتب مادی برایش این خور بد نمیشه کتاب ما، به دو کتاب مکتب ماوراءطبیعه یا همون متافیزیک و مادی یا همون ماتریالیست، و همچنین مکتب مادی یعنی همین ماتریالیست، از نقطه نظر اعتماد به منطق ثابت و اعتماد به منطق متحول به دو مکتب مادیات معنوی یعنی ماتریالیسم متافیزیک و مادیات تحولی ماتریالیسم دیالکتیک منقسم می شود. مکاتب فوق هر یک به واسطه اختلافی که در میان شاگردان آن پیدا شده به تقسیمات دیگری منقسم می گردند. حالا اینو میارن علامه جلوتر، اینجا فقط دارم میگم این تقسیم ها هست، یعنی اما الان توضیح نخواهم دارم ماتریالیسم دیالکتیک چیه، ماتریالیسم متافیزیک چیه. حالا اجمالا روشنه آن منطق تحولی چیه، مثلا منطق ثابت چیه، اینا اجمالا روشنه، ولی خب الان علامه نمیخوان توضیح بدن، تو مقام بیان هم نیستن، فقط میخوان بگن مکاتب چیه. مثلا که آقا ما بعضی مکاتب به خدا قبول دارن، بعضی خدا رو قبول ندارن. حالا اینجا نمیخوان خدا رو تعریف کنیم، که نمیخوان برگردیم خدا رو توضیح بدن. ان شاءالله اینا رو بعد عرض بشه جلوتر، خودم علامه متعرض میشن تا حدی. چیزی که هست این است، این جمله خوبیه، یعنی اینکه ببینید حالا شما میبینید که توی این عالم این همه فلاسفه، این همه کارها، این همه اینا، حالا از حیث تاریخ فلسفه و اینا خوبه، حالا علوم انسانی غربی هم شما میدید مفصل تحقیقاتی کردن، خب خوبه از حیث تاریخ علم و تاریخ مثلا، ولی خب اونی که اهمیت داره رسیدن به واقع، رسیدن به حقه. این هر کسی که اونی حالا بدیم چقدر اینا حقه، چقدر اینا درسته، اگر این منظر نگاه کنیم خیلی از این حرفا ارزشی نداره. چیزی که هست این است که همه این تقسیمات تنها از نظر تاریخ فلسفه واجد اهمیت است، اما پیش کسی که به بحث و انتقاد پرداخته و هدف و آرمانی جز تمیز حق از باطل، حالا یا تمییز حق از باطل و جدا کردن راست از دروغ ندارد، ارزش زیادی ندارد. مقاله دوم، رئالیسم و ایدئالیسم. ببینید من خواستم که ما برگردیم همینجا رو توضیح بدیم. من دیدم که خب ما اولا میخوایم فلسفه رو شروع بکنیم، باید سفسطه رو نفی کنیم، بگیم آقا ما واقعی داریم. خب این که واقعی رو داریم، ما باید برای شما مفصل بحث بکنم این که خب چند راه داریم ما برای رسیدن به واقع، چجوری ما داریم واقع رو میفهمیم، چگونه داریم با واقع ارتباط میگیریم. این خودش خیلی بحث حائز اهمیتیه، یعنی به بحث‌های بعدیمون رنگ میزنه. باید بگیم چند تا راه گفتن، مرحوم علامه چی دارن میگن، چجوری میگن. مثلا توی بدایای کلمه یجد دارن، اون یجد رو اینجا یه کلمه معلوم فطری، فطریات دارن، فطریات و آیه متحریت و حاشی، اینا رو باید مفصل بحث بکنن. یعنی دیدم که تک تک این مقدمه، خب علم به واقع، این علم به واقع چه جوریه، بعد اینجا مثلا بحثای معرفت شناسی هم تا حدی همین اندازه اول کار باید شکل بگیره که چگونه معرفت مثلا به هستی گره میخوره، اینها رو باید انجام بدیم. بعد دیدم که خب این مقاله دوم هم ما بخونیم این بخشیش رو که مرتبطه به این بحث سفسطه است، چون خوندم براتون توی اسفار که فلسفه بعد از عرضم خدمتتون که نفی سفسطه آغاز میشه، اما صفحه 24 که علامه فرمودن که بعد این که ما از قائله سفسطه خلاص شدیم، حالا که اینجوریه به علمی به اسم فلسفه هم نیاز داریم. این بیان مرحوم علامه بود اونجا. خب اینا باید برگردیم دونه دونه مقدمات رو توضیح بدیم. لذا گفتم که خب کار خوبیه، ما با همین سوال اگه بریم جلو خوبه، یعنی تموم میشه 15 جلسه کل اصول فلسفه تموم میشه. و ولی خب نمیشه، یعنی اینا باید تک تک برگردیم و کلمات رو یه مقداری بیشتر تأمل کنیم. میشم همون موقعی که داریم میخونیم بگیم، ولی خب احساس بنده اینه که دوستان ببینن بحث رو تا آخرش، چون ما جلوتر باید بگیم این اونجا اینو گفتن، اینجا اینو گفتن، اینا رو هم دیگه مچ بکنیم یه مقداری سخت میشه. لذا بذارید این بحث فلسفه و سفسطه هم با هم دیگه بخونیم. البته نکته دوش رو نمیخونیم، حالا عرض میکنم چرا. این رو ما میخونیم، فقط اون نکته دو رو باید قبلش یه سری مقدمات رو کامل کرده باشیم، اونو میپری، نکته سه رو میخونیم، بعد انشالله ببین حالا امروز چقدر میرسیم، کنم انشالله شنبه تموم بشه محاله دوم. خب تا اینجا، تا حد این توضیحاتی که دادیم، اگر کسی بیانی داره، اگر کسی اشکالی داره، مطلبی داره، بفرمایید، در خدمت. ببینید این رو عرض کردم خدمت آقای احمدی، این که یه قسمتیش رو اون علوم انجام میدن، توجه داریم، اما یه قسمتیش رو فلسفه باید انجام بده. علوم که نمیتونن اثبات وجود بکنن، که اثبات هستی نمیتونن بکنن، که یعنی نمیتونن اثبات بکنن آقای چنین چیزی هست، وجود مطلق ها، یعنی که این در خارج تحقق داره. چرا؟ به خاطر اینکه درگیره کی میگه فلسفه اثبات وجود خاص نمی کنه؟ چرا فلسفه اثبات وجود خاص نمی کنه؟ بله ببینید، فلسفه میگه که، اما آیا میتونه نفس نباتی رو اثبات بکنه یا نمیتونه فلسفه اثبات بکنه؟ آیا گیاه رو میتونه اثبات بکنه؟ اینکه گیاه واقعا یه تفاوتی داره تو خارج با مثلا عرضم خدمتتون که مثلا سنگ و آب و آتش و اینها، یا نمیتونه این رو هم؟ حالا شهودی رو انشالله عرض میکنیم، شهود عقلی رو هم عرض میکنیم. کیج با فلسفه با روش شهود عقلی، حالا لزومی نداره اصلا شهود عقلی هم باشه، فلسفه روش های خودش رو داره، یعنی اینکه چگونه اثبات بکنه. حالا شهود عقلی هم انشالله عرض میکنیم تو بحث واقعیت، انشالله شهود عقلی رو عرض میکنیم. مقاله دوم، رئالیسم و ایدئالیسم، فلسفه و سفسطه یا رئالیسم و ایدئالیسم. ببینید مرحوم علامه، گفتیم دیگه، این رو عرض کردیم که سه تا امر داریم، یکی این که من هستم، دو خارجی هست، سه من علم به این خارج پیدا می‌کنم. هر کدوم از اینا رو اگر قبول نکنیم میشیم سوفسطایی. حالا ببینید مرحوم علامه که میخوان شروع بکنن از کجا میان؟ میگن آقا انسان از همون اولش این تعبیر غرق واقعه، یعنی هم ادراک داره از واقع، واقع رو ادراک میکنه، خارج از خودش رو ادراک میکنه، اینکه خارج از خودش حقایقی هست رو ادراک میکنه، این یک. ثانی یعنی هم اینکه به اراده در اون تصرف میکنه. حالا اینکه چرا اراده رو میکشن وسط، اینا باید دوباره بیان، یعنی چرا این، آیا یک دلیل مجزاست؟ چه ارتباطی داره با این که ادراک میکنه؟ چرا علامه اراده رو این وسط مطرح میکنه؟ اینو باید توضیح بده. میشه متمم دلیل گرفت، حالا یه بیانی داره انشالله توضیح میدیم، میشه هم نه، یه بیان میشه یه جور دیگه بیان که حالا اینو انشالله باید عرض بکنه. خب ببینید، پس ما یه واقعیتی ادراک میکنیم، وقتی برمیگردیم از همون اول ما واقعیت ادراک میکردیم، واقعیت برای خودمون، خودمون هم که ادراک میکردیم، بعد تو این خارج هم ما تصرف میکردیم. بعد علامه به این ایشون میفرمان که خب این معلوم فطری انسانه. حالا این کلمه فطری رو فعلا شما بشنوید، یعنی که این فطری که ایشون میگن یعنی چی؟ آقای مطهری این صفحه 62 و همین 5 جلدی ها یه بیانی داره از فطری، این ظاهرا مقصود مرحوم علامه نیست. ایشون فطری رو دو تا معنی میکنن. بعد میگن که خب این معلومات فطری معنای اولش که میگن اصلا ربطی نداره، میگن معلوماتی که مستقیما ناشی از عقل است و قوه عاقله بدون آن که به حواس پنجگانه یا چیز دیگری احتیاج داشته باشد به حسب طبع خود واجد آنهاست. اینا میگن روی عرضم خدمتتون که مفاهیم پیشینی، نمیدونم ما این فلسفه دکارت و اینها چقدر آشنایی با عقل گراها، اونا یه معنایی دارن از معلومات فطری، اون یه معناست. بعد میگن بین دوباره افلاطون یه بیانی داره واسه معلومات فطری، اون دوباره یه معناست. میگن اینا رو نمیگن. دوم، حقایق مسلمه ای که همه اذهان در آنها توافق دارن و برای احدی قابل انکار یا تردید نیست، اگر کسی به زبان انکار یا تردید نماید عملا مورد قبول و پذیرش وی هست. در بالا مقصود از معنای فطری معنای دوم است، معنای اول منظور نیست. یه تیکه عبارت خوبه، یه تیکه هم باید باز، نمیگم اشتباه ها یعنی، ولی خب باید باز بشه، یعنی در همین حد کفایت نمی کنه. این که آقا همه اذهان درش توافق دارن، یعنی همه اذهان در خب خوره همه داشته باشه، خب چه دلیلیه؟ قسمت دومش بهتره، اصلا قابل انکار یا تردید نیست. این که قابل انکار یا تردید نیست باید باز بشه. چرا قابل انکار یا تردید نیست؟ این یه نکته، یعنی اینو نفرمودن. بعد هم این رو میفرمان که عملا مورد قبول و پذیرش همه هست، یعنی اگر کسی اگر انکارم بکنه عملا داره زندگی میکنه با این، یعنی تمام جانش داره گواه اینه که این رو قبول داره. همین که گرسنه‌اش میشه میره غذا میخوره، خب این یعنی واقعیت رو قبول داره دیگه. خب چرا تو غذا خوردی؟ اصلا غرقه، یعنی غرقه تو این معناست که واقعیتی برای من هست. اگر نبود نه کار میکرد نه زندگی میکرد. خب برای چی داره کار میکنه؟ برای چی داره اصلا زندگی میکنه؟ برای چی آب میخوره؟ اگه هیچ واقعیتی نیست، اگر هیچی نیست. این قسمتش هم خوبه، یعنی این قسمتش هم عرضم خدمت، ولی خب اینا متفاوته ها، یعنی الان ببینید و هر کدوم اینا یک نحوه باید تقریر بشه، باید توضیح داده بشه که چه تفاوت‌هایی داره. حالا ببینیم خودم هم علامه چجوری بیان میکنن. اینها رو خوندین ها، شما تو بدایینه‌های خوندین، حالا ما میخونیم که کتاب رو گفته باشیم. حالا این جایی که تفاوت میکنه رو انشالله من برمیگردم، انشالله مفصل عرض خواهم کرد. مثلا همین شهود عقلی رو باید توضیح بدیم، نمیشه ازش گذشت و خلل داره اگه ما شهود عقلی رو قبول نکنیم، یه جاهای مشکل میکنه. حالا عرض میکنم. فلسفه و سفسطه یا رئالیسم و ایدئالیسم، هر یک از ما که گاهی نگاهی به خود نموده و زندگانی خود را تحت نظر گرفته و سپس به طور قهقرا، این استصحاب قهقرایی رو شنیدین؟ این عقب رفتن. به طور قهقرا به روزهای گذشته خود برگشته و تا آنجا که از روزهای زندگی و هستی خود در یاد دارد پیش برود، خواهد دید که نخستین روزی که دیدگان خود را باز کرده و به تماشای زشت و زیبای این جهان پرداخته، دو تا نکته. اولیش ادراک، برای اولین بار خود به خود چیزهایی، یعنی جهان خارج از خود دیده، یعنی دیده آقا بیرون از اینم یه سری چیزها هست، کمدی هست، مادری هست، حالا هر چیزی. بالاخره از همون اولش میفهمه که یه منی هستم که یه ورای منم هست. این یه قسمت. و دو، کارهایی به حسب خواهش خود انجام داده، یعنی اولا این ادراک رو داره که خارج از منی هست و داره تو این خارج تصرف میکنه، اصلا داره زندگی میکنه با این خارج. البته در اینجا نباید فراموش کرد که در این تماشا به خطاهایی نیز برمیخوریم که به طور تدریج علمن و عملا با آنها مواجه شده ایم. باید خب خطا هم داریم تو این مواجهه، ما خطا هم داریم در این تماشا. حالا این جای بحث داره، این بعد ببینیم که چجوری معنی بکنیم این عبارت علامه رو تا اینکه خطا اینجا معنی پیدا بکنه، چون یه جوری میشه عبارت رو معنی کرد که اصلا خطا اینجا معنی پیدا نکنه، اصلا خطا نداره. ولی خب بله، تو مرتبه آره اگه اینجوری بگیم بله بالاخره تو علم به واقع پیدا میکنه. خب این علم به واقع بعضی جا دیدیم که علم به واقع پیدا کردی ولی این خطا بوده، به این معنا بله این درسته. و اگر باز این عمل را تکرار کرده و در هر یک از اطوار گوناگون زندگی خود نظری را بیاندازیم، بله، و در هر یک از اطوار گوناگون زندگی نظر خود را بیازماید، بخش بیاندازی اینا بیازماید. یعنی اگر همین اندیشه رو که آقا برای منی هست من دارم تو این تصرف میکنم رو اگر این رو بیازمایی، همان خاطره برای بری جلوگر خواهد شد. یعنی همین امر خاطره، یعنی همین که توی پرانتز اومده، خارج از من جهانی هست که در آن کارهایی به حسب خواهش خود میکنم. این از این. اکنون با در نظر گرفتن این معلوم فطری در انسان، ببین اینجا میگه معلوم فطری، چند خط جلوتر میگه و فطرت ادراک و اراده انسانی رو گم نکرده. این دو جا. یه جا دیگه هم تو پاسخ اون شبهه دوم و خود به خود فطرتن این واقعیت رو اثبات میکنه. توجه داریم. حالا اینا رو باید توضیح بدیم، این فطرت چیه، چجوریه. خب اکنون با در نظر، حالا میگه ما اینو شنیدیم داریم تو واقع زندگی، بعد یه دیگه میگه کی گفته اصلا واقعی هست، یا حالا واقعیت جهان هستی خارج از ما رو انکار بکنن یا اینکه اصل واقعیت رو باور نکنن. ایشون میگه اکنون باده، میگه خیلی تعجب میکنیم که آقا اینا بالاخره چیکار کردن. بعد میگه آقا اینا دیدیم دانشمندن، اینا عالمن. میفهمم اکنون با در نظر گرفتن این معلوم فطری در انسان، اگر بشنویم که در جهان مردمانی هستن که واقعیت جهان هستی خارج از ما رو یا اصل واقعیت رو باور ندارن، برای اولین بار دچار شگفتی خواهیم شد. خاصان که خصوصا، این خاصای رو، این خصوصا آن که اگر به ما بگویند اینان مردمانی دانشمند و کنجکاو بوده و روزگاری از زندگی خود را در راه گره‌گشایی از رازهای هستی گذرانده و امثال برکلی و شوپنهاور در میان آنها دیده می‌شود. آقای متحری توضیحاتی داده راجع به برکلی و شوپنهاور. برکلی که می‌دونید اون حسگرای انگلیسی مقابل اون عقل‌گرای عرضم خدمتتون اسپینوزا و دکارت و لایبنیتس و اینا، این نفر دومه که حالا ایدئالیسم هست اونا. ما این رفیقم میگفتش که خیلی عجیبه حالا تو اینا یه دونه ایدئالیست در اومده، خیلی عجیب بود. من خودم متخصص عرضم خدمتتون ایدئالیسم آلمانی بود و اون خیلی و حتی تقریبا فرق میکنه با هگل و اینها متفاوت. خب حالا بعد ایشون میفهمات ببینید، ولی وقتی ما میایم سراغ زندگی اینا میبینیم که اینا نه به وزان این سفسطه، اولا به سفسطه به دنیا نیومدن، یعنی از اول سوفسطایی نبودن. اینا هم مثل بقیه داشتن زندگی میکردن، واقعا قبول داشتن تصرف میکردن، داشتن کار میکردن. این یک. حتی اون موقع هم که قائل به سفسطه هستن، بازم به لوازم سفسطه پایبند نیستن و به تعبیر علامه اینجا فطرتن دارن با همون ادراک و اراده‌ای که ما داریم زندگی میکنیم اونام دارن زندگی میکنن. اونم صبح بلند میشه، غذا میخوره، کار میکنه. این یک. به علاوه دنبال منافع خودشه و دنبال دفع مضرات خودشه. این هم تو میبینیم تو این نظر هیچ تفاوتی با ما ندارن، ولی به علم که میرسن، به واقعیت که میرسن، تو مقام نظر این رو منکر میشن. میفهمم. ولی اگر کمی بردباری پیش گرفته و در تاریخچه زندگیشان تأمل کنیم، خواهیم دید که هیچ یک از آنها با سفسطه از مادر زاییده نشده و زمان با سفسطه باز نکرده و فطرت ادراک و اراده انسانی را گم نکرده. و حالا شاهدش چیه؟ هیچ نشده که در جای خنده بگرید و در جای گریه بخندد. خب اگه واقعی نیست، چرا اینجاها میخندی اونجاها گریه میکنی؟ اولا اصلا نباید بخندی، نباید گریه بکنی. یه ثانیا چرا اینجا خندیدی؟ همیشه لطیفه مثلا برای شما گفتم میخندی، یکی از دنیا بره گریه میکنی. خب چرا اونجا نمیخندی؟ چی باعث میشه؟ اگه واقعی نیست، خب نباید یه بار باید اینجا بخندی، یه بار باید گریه بکنی. و یا یک بار برای احساس احساس مسموعات حس ماسره را به کار ببرد و بالعکس. خب اگه واقعی نیست، ما اگه میخواییم ببینیم، چرا با چشم ببینیم، با گوش ببینیم؟ خب اگه هیچی نیست، عرضم خدمت هیچ، خب چرا این کار میشه چشم اونو وا میکنیم مثلا؟ و یا در مورد خوردن بخوابد و یا برای سخن گفتن لب ببندد یا سخنان پریشان بگوید. خب چرا این حالات برای کسی نیستش که بخواد به حرف خودش ملتزم باشه؟ بلکه آنان نیز عیناً مانند ما رئالیست‌ها با نظام مخصوصی که در زندگانی انسانی هست زندگی می‌کنند، و چنان که با ما در زندگی نوعی شرکت دارند، در انجام دادن افعال نوعی و افعال ارادی شرکت دارند. و از همینجا می‌فهمیم که اینان در حقیقتی که در آغاز سخن تذکر دادیم و در همه معلوماتی که اصول اولیه این حقیقت را تشکیل می‌دهد، با ما همدست و همداستان بوده و نظیر ادراکات و افعال ساده اولیه ما را دارند. خب وقتی نتیجه اینه معلوم میشه اون مقدمات هم همینه دیگه. اگر ما اینو قبول داریم این گونه داریم تمام خوبون هم داره پس. یعنی پس ذهنش ته دلش اینه که واقعی هست، داره غذا میخوره، داره آب میخوره، داره ازدواج میکنه، داره بچه دار میشه، داره به بچهش میرسه. خب این معلوم میشه که اینا رو قبول داره. اگه نداره خب چرا این کارا رو داره میکنی؟ واسه لوازم حرف به کارشون نمیخوره. خب ببینید حالا ببینید چی میگم. الان میبینید پس تو مقام زندگی اینا غرق خارجن، تو مقام بحث که میان منکر میشن. آری هنگامی که پس از رشد و تمیز به صحنه تفکر و بحث وارد میشن، ایدالیسم و سفسطه را پذیرفته و میگویند یک واقعیت نیست. ببین ایشون الان شروع میکنه 5 قسم سفسطه رو برای ما میشمرن، 5 قسم سفسطه رو برای ما میشمرن. ببینید اینها رو توی عرضم خدمتتون که توی بدایانه های دوستان خوندن، یعنی اقسام سفسطه رو. این که اونجا کجا تر میکنه، اونجا عرض کردم جلسه قبلم توی مرحله 11 چرا اونجا تر میکنه، سرشو اینجا میگه مرحله علامه. این که آقا حقیقت سفسطه به انکار علمه، یعنی اینا دارن علم رو انکار میکنن. حالا باید عرض بکنیم الان اینو توضیح میدم، واقعا اینا دارن علم رو انکار میکنن. یعنی اگه بخواد به سفسطه پایبند باشه باید علم رو انکار بکنه، ولی هر کدوم از اون طرفین یه سری خلل هایی دارن، لذا اولن تو مرحله 11 ترک کردن. ولی اینجا به خاطر اینکه از اول دارن با اونا مواجه میشن و از اول اصلا اونا رو سوفسطایی میدونن علامه، لذا اول کتاب آوردن، چون قرار راه جدا بشه دیگه. اونجا که برای مقابل با اینا ننوشتن، اونجا برای طلبه نوشتن که آقا قبول داره اینا رو، قبول داره اینا رو، قبول داره. حالا که اینا رو قبول داره میخواد یه خورده فلسفه بخونه. اینجا ولی کسی که اصلا اینا رو قبول نداره، لذا اول باید دفع شبهه کرد. حالا ببینید، آری هنگامی که پس از روش تمرکز به صحنه و تفکر و بحث و اداری سفسطه میپذیرند و میگویند، حالا یا میگن واقعیتی نیست. ببینید الان میگه ایدالیسم و سفسطه را میپذیرند و اینگونه میگن، بعد میگن که من میگم آقا واقعیتی نیست. خب اگه تو میگی واقعیتی نیست، یعنی منو قبول کردی اولا؟ یعنی اون یه من یه واقعیتی داره؟ الان داری با من صحبت میکنی درسته؟ اگه داری با من صحبت میکنی پس صحبت واقعیتی داره؟ میخوای رو من اثری بذاری پس اثر گذاشتن واقعیتی داره؟ پس لفظ واقعیتی داره؟ میبینید؟ یعنی اگه ببینید دو تا کلا، حالا اینو عرض بکنم، دو تا روش کلان ما داریم تو مواجهه با اینا، فقط اینا هم نیستن، تمام مکاتب غربی بخوام بگم، این مکاتبی که حالا میبینید شما با این عرض و طول امروز ایجاد شده، مثلا فرض کنید جامعه شناسی معرفت، بخوام اون ته ادعاشون رو بگیریم، دو تا اشکال کلان، یه موقع اشکالیم، یعنی میتونیم از این منظر وارد بشیم و حرف اینا رو بزنیم. یکی اینه که بگیم آقا شما توی ادعایی که دارید میکنید، همین ادعاتون توی ادعاتون خلاف حرفتون خوابیده، بیاییم این ادعاتون رو تحلیل بکنیم. الان دیدین دفعه قبلی چیکار کردن، گفتن آقا شما میگی ما با علم پیشرفت میکنیم، همین ادعایی که کردیم با علم پیشرفت میکنه یا نمیکنه؟ این روش کلان یک، یعنی بیاییم همون حرف رو تحلیل بکنیم. ما آجای محمدی دامز الله یکی از اساتید میفهموندن که من خدای مدد هم میگفتش که من تو همه چی شک کردم. حاجا میگفتم کی؟ گفت آجا من شک. گفتم کی؟ گفت من. چند بار که گفتم متوجه شد که آقا تو من شک نداری دیگه، تو همه چی پس شک نکردی. درست شد؟ این یه روش کلان. روش کلان دوم چیه؟ اینه که بیایم بگیم اگر ما ملتزم به حرف شما بشیم، اگر ما بریم فرق میکنه، اگر ما ملتزم به حرف شما بشیم، التزام به این حرف حرفتون رو رد میکنه. یعنی ما اصلا سوفسطایی 100% اگه بخوایم به همین سوفسطایی بودن قائل بشیم حرفتون نقض میشیم. اگه بخوایم واقعیت رو نفی بکنیم، مثال بزنم، مثلا تو اجتماع اتفاق نقضیم بهتره، اگه بخوایم مثلا اجتماع اتفاق نقضیم رد بکنیم، خود نفیش به اثباتش میکشه، خود نفی واقعیت به اثبات واقعیت میکشه، حتی خود نفی علم به اثبات علم میکشه. حالا اینو من باید عرض میکنم انشالله. یعنی باید این روش اثبات واقعیت رو که حالا علامه اینجا تعبیر میکنه، راههای بسیاری در دست داریم، این راهها رو دونه دونه باید بگیم، یعنی چه راههایی واقعا داریم و اینکه ما واقعا غرق واقعیتیم، ما غرق خارجیم. ولی خب این بالا که میایم تو مقام ذهن که میایم نمیدونم چه اتفاقی میفته که این رو منکر میشیم. حالا بعد اونجا ادبیات بدیم، باید بحث بکنیم، ان شاءالله عرض خواهیم کرد. لذا ببینید این دو تا روش کلان داشته باشه. یکی این که اگه حرف شما رو وقتی بررسی میکنیم، تو بررسی حرف شما چیزهایی میبینیم که با حرف خودتون نمیسازه، با همون یعنی بخوام تحلیلش بکنیم، عمیق باشیم توش، میبینیم که با همین حرف سطحی شما نمیسازه. این روش یک. حالا این الان نشون میدیم، دو مورد نشون دادیم. دومی که حرف شما خودشکنه، یعنی التزام به حرف شما پای خودش رو خرد میکنه. بله. خب بعضا ما میبینیم تو قوم مثلا مخاطبی هستن که حالا صحبت های مطرح میکنن، مثلا راجع به ادراک و اراده، مثلا رابطه ادراک و اراده. بعد خب بیایم همون رو بشکنیم تو همین، دوباره به همین روش دوباره کاملا اشکال به اونام وارد میشه. حالا تعبیری هم دارن آقایون برای این که مثلا این اینا چه سنخ بدیهی هن که این گونه میشن. حالا اون رو الان نخواه عرض بکنم، حالا انشالله برمیگردیم توضیح میدم تک تک اینا رو باید عرض بکنم. ببینید پس یه عده میگن آقا واقعیتی نیست، بعد میگن که خب الان توضیح دادن، و برخی از آنان چون میبینن که در همین یک جمله واقعیت های بسیاری را تصدیق نمودن، تو خود این الان کلی واقعیت رو تصدیق کردیم، شکل جمله را تغییر داده و میگویند علم به واقعیت نداره. الان میگه واقعیتی نیست، بعد نه نمیشه که، الان میگه نمیدونم علم، من علم به واقعیت ندارم. خب اگه علم به واقعیت نداری، به این که علم به واقعیت هم نداری، به خود این علم نداشتن واقعیت علم داری یا علم نداری؟ ببین لذا میگن برخی از آنان بیشتر دقت کرده و میبینند، باز ببین یعنی خود حرفو که تحلیل میکنیم علمه، به همین علم داری یا علم نداری. و برخی از آنان بیشتر دقیق شده و میبینند باز در همین سخن خودشان و علم خودشان فکر را تصدیق نموده، لذا میگویند، نمیگن علم به واقعیت نداری، میفهمم واقعیتی خارج از خودمان یعنی ما و فکرمان نداری. یعنی علم به واقعیت خارج از خودمان و فکر خودمان نداری. یعنی بله به این علم داریم، ولی علم به اینکه چیزی بیرون از منم هست علم ندارم. این یه دسته. ببینید لذا ببین اون قبلی ها اگه بخوان خوب بگن باید همین جمله رو بگن، اینکه ما علم به واقعیت خارج از خودمون نداریم. درست شدید؟ تقریر قنیش اینه. جمعی گامی فراتر نهاده و بجز خود و فکر خود همه چیز را منکر شده، جز من و فکر من چیزی نمی دانم. ببینه قبلی ها می گفتن نداریم، واقعیت خارج از خود ما نداریم. اینا یه خوری دقیق تر هم نمی گن نداریم. چون برید همین که میگید به ما علمی به واقع از ما چیزی خارج از خود ما نداریم، یعنی شما رسیدی به این که اونجا چیزی نیست، و خود یعنی علم به واقعیت، یعنی همین که واقعیت نبودن چیزی خارج از من، خود اینو یه سنخ واقعیته. حالا این واقعیت ها تو شدت و ضعف متفاوتن، مثلا حالا باید نحوه وجود عدم و اینا رو تو خارج بحث بکنیم. بله چیزی نیست مثل اینکه چیزی هست این نیست، ولی خب اونم یه واقعیتیه بالاخره. اگه هیچی تو این عالم نیست یه واقعیته. من میگم هیچی، من علم دارم به اینکه هیچ چیزی ورای من نیست، خب اینم خودش یه واقعیته، به این علم دارم. چجوری اینجا علم پیدا کردم به واقعیت ورای خودم؟ ببینید این یه سنخه. دسته بعدی میان میگن نه نمیگیم هست، اصلا من صحبت نمی کنم راجع به خارج، میگم جز من و فکر من چیزی نمیدانم، یعنی هر چی که هست منم و فکرم رسد به بیرون نمیدونم، نفیان و اثباتا نظری ندارم، هیچ نمیدونم، سکوت. باشه سوالی نمیشتم، حالا عرض بکنم، بخونم این رو. و جمعی گامی فراتر نهاده و به جز خود و فکر خود همه چیز را منکر شده، جز من و فکر من چیزی نمیدانم. البته خطرناکتر از همه اینها کسانی هستند که مطلق واقعیت حتی واقعیت خود را منکر بوده و جز شک و تردید چیزی اظهار نمیدارند. یعنی اینا دیگه میگن من کیم، من هیچ نمیدونم، حرف سکوت من هست. هیچ، یعنی واقعا سکوت من. ببین 5 تا دسته اینا شدن، 5 تا دیگه. ببینید اولی هم میگم واقعیتی نیست، دومی علم به واقعیت نداریم، سومی واقعیتی خارج از خودمان ما و فکر ما نداریم، چهارمی ها جز من و فکر من چیزی نمیدانم، پنجمی ها شک و تردید محض، یعنی منی و فکر من اینا هیچ کدوم دیگه مطرح نیست. این 5 دست. پس از اینجا روشن میشود که ببینید چگونه علامه برگردون به اونایی که میگن واقعی نیست، به علم برگردوندا. یعنی خوب بخوان اینا تحلیل بکنن، گیرشون تو علمه به واقعه، نه خود واقعیه. لذا پس از اینجا روشن میشود که حقیقت سفسطه انکار علم، علم یعنی چی؟ یعنی ادراک مطابق با واقع است، چنان که دلایلی که از این گروه نقش شده همه بر دور همین محور چرخیده و عموما به همین نکته متکی میباشن. لذا آوردن تو اون بحث علم عالم و معلوم. حالا شما ببینید علامه اینجا یه زرنگی میکنه و میگم ببینید تا علم شد، علم احتیاج داره به اصل اجتماع، استحاله اجتماع اتفاق نقیزه، اصل عدم تمایز. چرا؟ یعنی تا میگین که آقا من غیر از این چیزی نمیدانم، یعنی این که نمیتونم بدانم هم دیگه، یعنی دانستن خودتون رو نفی میکنه. پس استحاله اجتماع و ارتفاع نقیزه اینو پس حرفتون باید پذیرفته باشه. نه دومی چرا پنجمیه؟ دومی میگن علم به واقعیت نداریم، پنجمی میگه تو همه چیز حتی خودمون. اون میگه نداریم، اون میمش یعنی منو قبول دارن، میگه علم واقعیت نداریم. خب عرضم خدمتتون که ببینید علامه، حالا این هم باید بحث بکنیم، یعنی ببینید فلسفه الان یه اصل دیگه پیدا کرده، ما میخوایم وارد فلسفه بشیم اصل عدم تناقض رو هم باید قبول بکنیم، یعنی اصل واقعیت و اصل عدم تناقض. خب حالا اصل عدم تناقضی خورده تثبیتش راحت تره، حالا دوتا راههای اونم باید بگیم. حالا اجمالا یک راهی که همینه، این که آقا اثبات نفی اصل عدم تناقض به اثباتش میکشه، یعنی همون کلان روشی که بیان کردیم، یعنی ما بخوایم به همین نفی ملتزم باشیم، اصلا ما آقا اصل عدم تناقض رو قبول نداریم، یعنی نقیزه میتونن با هم جمع بشن، درسته؟ خب اشکالی نداره، هم نقیزه با هم جمع میشن، هم نقیزه با هم جمع نمیشن. خب پس حرف ما اثبات میشه دیگه، نقیزه با هم دیگه جمع نمیشن. به علاوه این که همون جایی که داره طرف میگه، ببینید حالا اینجوری، همون جایی که طرف داره میگه من اصل عدم تناقض رو قبول ندارم، خود اون شخص یعنی اصل عدم تناقض رو قبول داره، اینو قبول میکنه، هم دارم هم ندارم رو به لحاظ فردا، اون قبلی به لحاظ واقع بود. خود این شخص که داره میگه هم قبول داره هم قبول نداره، یا این که نه قاطعانه داره میگه، میگه این هست و جز این نیست، این جز این نیستش رو نمیتونه بگه. اصلا علم نمیشه مگه این که عرضم خدمتون که اصل عدم تناقض درش اشراف بشه. بسیار این علامه خوب زرنگی میکنه اینجا، و از اینجاست که فلسفه میگوید اساس سفسطه مبنی بر اصل عدم تناقض است. چون برگشتم به علم، علم هم بخواد علم باشه احتیاج داره به اصل عدم تناقض، زیرا همه معلومات به حسب تحلیل به این قضیه متکی بوده و با تسلیم آن حقیقتی را انکار نمیتوان کرد، چنان که با انکارش حقیقتی را اثبات نمیتوان کرد. ایشون میگه همین که تسلیم این قضیه بشی، حقیقتی رو پذیرفتی، علم به اون رو هم پذیرفتیم. حالا این باید تحلیل بکنیم، این باید بیاریم تو اون اونجایی که میخوایم اصل عدم تناقض رو تحلیل بکنیم، انشالله این رو باید عرض بکنیم. چرا این که با انکارش حقیقتی رو اثبات میتوان، این برش که روشنه، اون قبلش رو باید انشالله تحلیل بکنیم که با تسلیمان حقیقتی رو انکار نمیتوان کرد. نمیتونیم از چنگال این در بریم. و نیز با تذکر مقدمه‌ای که بیان کردیم روشن می‌شود که برای ابطال مذهب این گروه، اگر اطلاق مذهب به دعوای ایشان صحیح بوده، اگر بگیم واقعا مذهبن، یعنی حالا نتونیم بگیم مذهبن و نقض ادلهشان راههای بسیاری در دست داریم، راههای بسیار. یعنی ما اصلا حالا میخونیم انشالله اینا رو بعد توضیح بدیم، مثلا یه جا علامه تعبیر به تماس با واقعیت داره. حالا من گفتم ما غرق واقعیتی، حالا بعد اینا رو حتی اینا هنوز تا مفهوم نخوره و تا ادبیات پیدا نکنه اون فهم اجمالی ما به تفصیل در نمیاد و قشنگ زوایا روشن نمیشه. باید این باید قشنگ ادبیات پیدا بکنه، بیاد تو قالب حالا این مفاهیم تو کلمات متعدد، روش‌های متعدد بیان بشه. مگر این خود این فهم فطری اولیه کوره تا حدی، کوره به این معنا، یعنی این که ما میفهمیم واقعیتی، ولی خب چجوری داریم میفهمیم، چجوری این ارتباط گرفتیم با این واقعیت؟ این حالا بعد انشالله عرض کنیم. زیرا همین که آنام سخن در آمده، ببینید حالا این علامه چی میفرمان، راه‌های بسیاری تو مقابله با اینا داریم. یه راهش چیه؟ یا همین که اصلا شما داری حرف میزنی، اصلا برای چی داری حرف میزنی؟ همین که لب به سخن باز بکنی کلی از این اصول ما رو قبول کردی. ببینید زیرا همین عرض کردم اینا، زیرا همین که آنان به سخن در آمده و شروع به تفهیم و تفهم نموده، معلومات زیادی را بدون توجه تصدیق نمودن. متکلم هست، مخاطب هست، کلام هست، دلالت هست، اراده هست، تأثیر هست. شما داری حرف میزنی که من بشنوم دیگه، خب تأثیر هست، علیت و معلولیت مطلق هست، هست، هست و الا ماشاءالله. یعنی همین که بله طرف لب به سخن باز بکنه، عرضم خدمتون که همه اینها رو پذیرفته. حالا اینا شما اضافه بکنید بنار برهان صدیقین خدا هم هست. یعنی همین که لب به سخن باز بکنه خدا رو پذیرفته. حالا تبیین دارن اینجا با تغییر با تغییر بدایه‌های علامه فرق داره، این که تو اصول فلسفه و آخر اون شیعه در اسلام میفهمن، اون یک تغییر دیگه ای از برهان صدیقین با اونی که تو بدایه‌های خوندی متفاوته. از همینجا از همین این هست علامه درجه میگه پس خدا هست. حالا ان شاءالله بیان داره، ان شاءالله بعد بخونید چه خودش، که هر یک از آنها در الزام ایشان و روشن کردن حق کافی است. که هر کدوم از اینا رو ما اگر بگیریم کفایت میکنه برای اینکه اونها رو رد بکنه. خب از اینجا مرحوم علامه وارد میشن و سه تا شبهه مطرح میکنن. توی سه تا شبهه دو سه تا چیزی که تو مقاله سه میخونیم، لذا ما اینجا خیلی توضیح نمیدیم و حالا انشالله اونجا مفصل توضیح میدیم. تو خدا هم یه جایی که نیاز داریم، یعنی تو اون توضیحات تفصیلی که حالا انشالله ما بازخوانی میکنیم مقاله رو، اینها رو عرض خواهیم کرد. مثلا به خطا اینها رو حالا عرض میکنیم. بعد عرضم خدمتون که توی یه نکته اول دارن، توی نکته اول اجمالا میگن که یه عده رو اینا رو از سوفسطایا نشمرید، یعنی اشتباه نشه، فکر نکنیم اینایی که اینا دارن میگن همونایی که اونا دارن میگن. بعدم دوباره تو نکته سوم اینو تو بدایه نهایی داشتین که آقا منشأ پیدایش سفسطه چی هست، چی میشه آدم به این سمت کشیده میشه، انکار واقعیت از حیث روانی چه اتفاقی داره به اون افراد میفته. حالا دوتا منشأ میگن خوندی نرمت توی بدایه توی عرضم خدمتتون که توی بدایه نهایی دیدین اینها رو، لذا اینها رو ما قدری سریع عرض میکنیم. بعد انشالله برمیگردیم و دوباره تک تک این مقدمات رو باید درست بکنیم دیگه، اینکه من هستم چرا، چجور هستمش رو چیکار میکنیم، واقعیتی هست چجور. بعد عرضم خدمتون که بعد علم رو درست بکنیم، بعد عرضم خدمتون استحاله اجتماع ارتفاع نقیزین، بعد یه بحث بشه راجع به چیستی فلسفه، بعد در امتدادش انشالله رابطه فلسفه و علوم، اون معرفت شناسی و منطق و همه اینا رو بعد عرض بکنیم، بعدم بحث های فلسفه و دین، بعد عرضم خدمتون که اینا رو انشالله این چند تا عنوانیه که ما انشالله داریم انشالله بحث خواهیم کرد. خب دیگه امروز رأس 7:15 التماس دعا داریم از دوستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال اگر کسی داره در خدمت هم. نه وارکی که این حرفا رو نمیزنه. ببین اولا پیش علامه تخیلی نیست، واژه تخیلی اشتباهه. بعدم علامه که توی سلامت بشین، بعدم علامه که توی بدایه و نهایه میفهمه اون نظر ملا صدراست، این که علم حسی رو میبرن تو عالم مثال، از عالم مثال عالم خیال، خیالیه، حالا مثالی بگیم بهتره. البته این درخت خارجی ما علم داریم ها، ولی از چراهی علم داریم، از راه علم به اون چیزی که از این علاوه به این درخت خارجی علم داریم ها. اینو علامه صدرا منکر نیست ها، به همین این درخت خارجی علم داریم ما. اینو مواظب باشین، این کلمات هر کدوم معنا رو تغییر میده. تخیلی هم رضا بکنید، خیال، عالم خیالی هم مثلا. بعد نه، مستلزم عدم علم واقع نیست، این نیست، این کاملا علم به همین درخت حسی رو دارن میگن. حتی خود علامه اینجا شهود حسی رو قبول دارن، حالا انشالله شهود حسی رو بنده مفصل باید توضیح بدن. اینجا یه قدریشو میگیم برای تثبیت واقعیت، انشالله مقاله 3 و 4 راجع به حس و شهود حسی مفصل وارد میشیم، باید تبیین بکنیم حرف علامه رو. حالا حرف فقط علامه هم نیست، حرف عرضم خدمتتون که حرف شیخ اشراق هم هست، شیخ اشراق هم شهود حسی رو قبول داره. تخیل خوب نی، خیال، تخیل میدونیم به خاطر اینکه قواره که تخیل، حالا عالم مثال نمیگه، عالم تخیل نمیدونم، من نشینم تو الان نگاه میکنم به دایره، فکر کنم اونجا ما گفتیم کاش واژه تخیل رو به کار نمیبردم. حالا بدایه در دستم، نمیدونم کجا گذاشتم بدایه، آه اینجاست. حالا بفرمایید اگه کسی فرمایشی داره. حالا توضیح میدیم، این بیان صدراست، علم اونجوری که حضور مجرد لمجردنه اینجا باید دست بخوره، اون نیست، اون بیان صحیح نیست، تعریف علم باید تغییر بکنه، اون استدلالی هم که میارن تام نیست. اشکال نمیگه، ما یه چیز رو میگیم تا تهش رو باید درست بکنیم دیگه. حالا اون باید اونجا، البته اینجا جاش نیست، یعنی الان نباید اون شبهه علم رو جواب بدیم. ما فعلا اینی که ما از اینجا ببینید، از این هست، همینی که هستیم باید تحلیل بکنیم، ببینیم چی میابیم، چگونه است وضعیت، بعد اون وقت ببینیم آقا اونجا اگر یه حرفی نخورد با اینجا، اون باید دست بخوره. ولی این برداشت فطریه، حالا به تعبیر الان برداشت فطری اولی خودمون رو که داریم درک میکنیم، که اینو که نباید ببریم زیر سوال، که یعنی علم حسی رو میبرن اون بالا، خیلی سخته، خیلی واقعا خلاف وجدانه. حالا باید توضیح بدم، این بین مرحله شهود واقع و مرحله حصول یه تفاوتی، البته خب اون حرف بالکل غلط نیست، این که حقیقت صورت ذهنی، حقیقت انشای اون جای خودش، اون حالا جای خودش رو بررسی بکنیم، ولی این که علم حسی همینجوری باشه نه، لزومی نداره، علم حسی همینجاست، اون همین ساعته. حالا اینو توضیح میدم انشالله اگه دو سه جلسه بگذره، حالا یه قدیشو اینجا میگم، یه قدیش هم صبور باشید دیگه، مقاله 3 و 4 انشالله اگه خدا توفیق داد. خب دیگه آیه نست، متوجه هم حرف اونا چیه؟ ببینید اون یه روشه، اون بیان ملا صدراست، ولی نه، حس موعد نیست اینجا، حس اتفاقا اینجا خیلی بیشتر از نقش موعد داره، موعده برای اون انشا اگر میگین آله، ولی ما اینو میگیم تو ساعت حضوری، علم حضوریه، اصلا موعد نیست اینجا. توجه دارین؟ ببینید حس اینجا موعد نیست، ببخشید من صدام دوباره قطع شد، حس اینجا موعد نیست، اون تو اون تقت اونو الان عرض میکنم، ان شاء الله شما صبر بکنید، حالا همینجا من شهود رو بعد توضیح بدم، اجمالا علم حضوری توضیح میدم، یعنی فکر کنم اگه شنبه ما نرسیم ان شاء الله دوشنبه بعد بگم دیگه، راه های اتصال به واقع بعد بگم دیگه، بعد ببینیم ما واقعا اینجوری میفهمیم، حالا ببینیم دیگه، حالا ان شاء الله اونجا عرض خواهیم کرد، یعنی اون حرف از یه جهاتی درسته، از یه جهاتی هم خلاف وجدانه، حالا انشالله عرض میکنیم. خب دیگه اگه دوستان فرمایشی دارن. خیلی خب، فرمایشی ندارم.